نام او و با سلام، غزل 140 از دیوان خواجه بزرگ شیراز رو پیش رو داریم. دیدی یک دل که غم عشق دگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. این اثر در قالب غزلی هفت بیتی سروده شده. غزل‌های هفت بیتی از آنجا که 150 غزلند در دیوان حافظ از نظر تعداد مقام نخست رو دارند. این غزل در بحر رمل مخبون، یعنی دو بار فعلاتون 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 فعلان سروده شده که در پایان توضیح بیشتری خواهیم عرض کرد و به تقطیع آن نیز خواهیم پرداخت. دیدی ای دل که غم عشق، بیش از 32 نسخه غم عشق ضبط کرده، 10 نسخه غم یار. دیدی ای دل که غم یار دگر بار چه کرد. حال کدام ضبط رو انتخاب میکنیم؟ هر کدام لطف خاص خود رو دارد. غم عشق همه غمها را شامل میشود، غم یار رو هم شامل میشود. این یک حس. اما اگر غم یار ضبط کنیم، غم یار از نظر آوایی با بار و وفادار و اینها هم آوایی دارند و تنها آرایه ای رو تضمین می کنند، آرایه هم آوایی رو. مثبت های بلند آ او ای رو اگر شاعر و سخنور در پی یک دیگر به گونه‌ای بیاورد، میگویند آرایه هماوایی. این فرق میکند با آوردن حروف همسان. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت. بازی انگیختن یعنی بازی فراهم کردن، بازی ساختن. آه از آن نرگس جادو، یک نسخه وحزان نرگس جادو، 18 نسخه وحزان نرگس جادو که هیچ کدام ملودی خوشی ندارد، نزدیک 20 نسخه آهزان نرگس جادو. آهزان خیلی لطیفتر و خوش ملودی تر از وح و وحزان است. که چه بازی انگیخت، 3 نسخه که چه سودا انگیخت. طبیعی است که بازی انگیختن لطیفتر می نماید، سودا انگیختن نیز تناسبش با جادو سخت آشکاره. آهزان مرس، آهزان اگرچه نزدیک 28 تا 30 نسخه پشتوانه داره، ولی 13 نسخه واهزان ضبط کرده و ما واهزان رو میپذیریم و روایت میکنیم و ضبط میکنیم. چرا؟ زیرا در مصرع نخست آهزان نرگس جادو، در این مصرع نیز خب طبیعی است که واهزان مست ضبط شود. آه و واه که مخفف و آه باشد، اما اینکه هر دو بخش آغازین این دو مصرع را آهزان بیاریم لطفی ندارد. در مجموع آهزان نرگس جادو که چه بازی انگیخت، واهزان مست، آه و واه چقدر دلپذیر و چقدر خوش ملودی است. بخش آغازین این دو مصرع با این ضبط، ضبط روانشاد علامه قزوینی و دکتر غنی، متاسفانه هر دو آهزان ضبط کرده است، به این اعتبار لطفی ندارد. ضبط روانشاد استاد خانلری نیز وحزان مصرع نخست رو ضبط کرده و مصرع دوم رو آهزان، که دست کم وحزان ملودی خوشی ندارد و نیز مصرع دیگر تناسبی با مصرع نخست ندارد. بهترین ضبط آهزان و واهزان است. دوستان حافظ پژو و شنوندگان بسیار گرامی نیز در کنار حافظ خود این گونه ضبط بفرمایند. ما در این شرح و نقد و بررسی شیوه تصحیح متون کهن رو هم نیز با هم می آموزیم. بیت بسیار خوشی است این بیت: عشق من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار. شفق به چه میگویند؟ شفق وقتی که آفتاب غروب میکنه به اون سرخی اطراف خورشید که دارد فرو می نشیند میگویند شفق. فلق هم به سرخی پیش از طلوع آفتاب میگویند. خب تناسب ببینید، اینجا حافظ حافظ میشه در این ضبط. به راستی در این ضبط همین مصرع و خیلی از مصرع‌های دیگر ثابت میکند چرا حافظ حافظ است و صدها شاعری که در روزگار خواجه میزیستند و شعر هم بسیار خوش میگفتند هیچ ندرخشیدند. اشک من سرخ شد، رنگ شفق یافت، رنگ سرخ یافته است همانند شفق. چرا؟ از بیمهری یار. میتوانست بگوید از بیلطفی یار. چه تفاوتی دارد بیمهری یار و بیلطفی یار؟ شفق چه زمانی دیده میشود؟ وقتی آفتاب غروب کرده. خب به آفتاب چه میگویی؟ مهر. و اینجاست که قدرت بسیار شگرف این سخنور بزرگ، بیمهری وقتی که مهر نیست و یا وقتی که یار مهربان نیست. شفق هنگامی نمودار است که مهر فرو نشسته است. و عشق من رنگ شفق میابد وقتی که از یار بیمهری و بیمحبتی و نامهربانی میبینم. میشود آیا ایهام بدین بلند بالایی؟ براستی این انتخاب ها، این پرداخت ها، این ساخت ها سخنور بزرگ شیرازی را بر همه جهان سیطره داده است، تا آنجا که گوته این بلند پروازترین، در واقع رفیع ترین قله تمدن و فرهنگ اروپا میگوید حافظ دیزیش گلشسوش تیدن ولشنگوان. تقریبا در همه رشته ها ما از گوته بزرگتر و دقیق تر نداریم. در آثار او از گیاه شناسی میبینیم تا نمایش، پیس و شعر، داستان، رمان و نیز رشته هایی در حوزه پزشکی و گیاه شناسی. با دقتی شگرف و اندیشهی سخت دقیق یاب، او به اعتقاد و اعتراف همه اهل فرهنگ و نویسندگان و شاعران بزرگ سراسر اروپا، رفیع ترین قله ادب اروپا، سراسر اروپا است. او را سزاست که چون سی مرغی بر قاف فرهنگ و تمدن سراسر غرب بنشیند و سایه بیفکند. او با آنکه ریزکاری های شگرف در حوزه وزن و قافیه و آرایه های ادبی رو از حافظ بزرگ ندیده، ترجمه های خنک و بیمزه رو از دیوان حافظ دیده، ببینید اون کشش و گیرایی تا چه حدی بوده است که همون تهمانده سخن او که به راستی وقتی ترجمه می شود تهمانده ای از اثر راستین به جا می ماند. ببینید که این تهمانده ها چقدر گیرایی داشته که این قله رفیع همه زمان ها در فرهنگ و تمدن غرب در برابر این بزرگ شیرازی چگونه شیدائی و شیفتگی نشان می دهد و چگونه کلاه از سر بر می دارد و در برابر او به فروتنی و کرنش وادار می شود و به او می گوید خود را با تو برابر کردن نشان دیوانگی و جنون است. این چه دیوانگی است که خود را با تو مقایسه کنی؟ حافظ دیزیش گلش سوشتهلن ولشین وان. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. عشق من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. حتما دوستان شنونده اینجا شفقت نخوانند، زیرا اگر این واژه رو به تشدید بخوانند وزن کلام فرو می ریزد. شفقت، میان شفقت و شفق آرایه جناس شبه اشتقاق روی داد. آرایه جناس شبه اشتقاق چه بود؟ اگر بین دو واژه که همگونی داشتند ولی از یک خانواده نبودند، می توانیم آن دو واژه را ذیل آرایه جناس شبه اشتقاق فهرست کنیم. عشق من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار، حال طالع بی شفقت مرا بین که در این کار چه کرد. بی شفقت یعنی طالعی که دلسوزی نداره، بی شفقته، یاری نمی کنه و در واقع مشفق نیست و دلسوز عاشق نیست. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، یا به ضبط درست تر بدرخشید. برق اون نخستین تجلی است که بر دل سالک میزند. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. منزل اینجا واژه ایهامی است، هم به منازل بین راه اشارت دارد، اینجا منزل لیلی است میتواند باشد، آنجا منزل عذراست، آنجا منزل همون محل فرود آمدن کاروان، خب خود مقامی میتواند باشد. ما دیده ایم که خواجه بزرگ هرات رساله‌ای فراهم کرده است زیر عنوان صد میدان و صد منزل و منازل السائلین و نام‌های دیگر. منازل دقیقاً همان جمع منزل است و منزل می‌تواند هم مقام باشد و هم میدان باشد و هم مرتبتی باشد که سالک با آن خوب آشنایی دارد و یا منزل بین راه باشد. قهوه خانه های بین راه، امروز به اصطلاح پمپ بنزین های بین راه، کافه های بین، هر جا که مسافر فرود می آید اساساً منزل یعنی محل فرود آمدن هم می تواند باشد و هم اشارتی داشته باشد به خانه لیلی. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحرگاهان، هنگام سحر. ها، منزل لیلی باز می تواند مشرق باشد که محل طلوع همه معرفت هاست، چون که گفتند منزل لیلی است، چون سحر همه جهان را روشن می کند. خورشید معرفت می تواند باشد که از پس کوه قاف فضیلت برمی دمد. در هر صورت برقی از منزل لیلی بدرخشید سحرگاهان. این انواع ایهاما رو خواستم عرض کنم که می شود از این مصرع حاصل کرد. حال این برق که از منزل لیلی درخشیدن گرفته است هنگام سحر، ببین که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد. برق و خرمن، تضاد برق و خرمن دیدنی است. خرمن به شعله‌ای و جرقه‌ای همه هستی خود رو در برابر اون معرفت ازلی در می بازد. همه فضیلت ها رو اگر خرمن کنید و نه خرمن که ضبط نادرستی است، همون خرمن، به برق منزل لیلی به باد می رود. تازه آنجا سالک و عاشق از خیشتن خیش فارغ می شود و به او می پیوندد. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب. چه کسی غیب رو می نگارد یا می نویسد؟ جان جهان، جان جانان، نگارنده غیب. نیست معلوم، کس چندین زفت کس ندانست. کس ندانست می تواند از این پس یک کس بداند، یا اگر آن کس نداند بالاخره کسی خواهد دانست. اما نیست معلوم معنی بلیغ تری دارد. ساقیا جام میم ده، مرا جام، میم ضمیر، میم متصل، میم ضمیر متصل، مرا جام می ده که نگارنده غیب. نیست معلوم که در پرده اسرار، پرده و نگارنده و میبینیم که تناسب دلپذیر. نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. اون نگارنده غیب، پرده اسرار، این تناسب های زیبا دلپذیر هم در پیرامون باره همه این واژگان به راستی باید دقایقی دست کم سخن گفت. معلوم نیست که در اون پرده که همه اسرار در اون پرده نهفته است و با قلم غیبی نگاشته شده است چه رفته است. آن که پر نقش زد این دایره مینایی، کس ندانست که در پرده پرگار، یا کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. همان بیت پیشین، دقیقاً معنای همان بیت پیشین است. آن که پر نقش زد این دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. همون جان جانان، نگارنده غیب. آن که این دایره مینایی، این هستی را با این نقش‌های متفاوت و مختلف فراهم کرد، هیچ کس ندانست، یا به تعبیری نیست معلوم که در گردش پرگار چه کرد. چندین نسخه تا که برنقش زد این دایره، برنقش زد درست است که می تواند راهی به دهی داشته باشد، ولی آنچه پرنقش زد این دایره مینایی معنای بریستر و فصیح‌تری را فراچنگ می دهد. و نیز نسخه دیگر آنکه بر آب زد خیلی ناپخته است. نقش بر آب زدن پیداست چه مفهومی دارد، ولی متاسفانه یکی دو نسخه نیز با این مفردات ضبط شده. آن که بر آب زد این دایره مینایی نیست معلوم. آخه بر آب زدن درست است که می توانیم با رنگی دیگر این بیت رو مبتنی بر آن که بر آب زد معنی کنیم، اما به راستی ایهام بر آب زدن از آنجا که معنی منفی نیز در پی دارد چه خوش است در پی این ضبط نگردی. آن که پرنقش زد این دایره مینایی کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. فکر عشق چندین نسخه برق عشق، فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت. برق عشق شش نسخه خطی برق ضبط کرده و 30 نسخه فکر عشق. برق عشق خیلی بلیغ‌تر و رساتره. اما چه کنیم که شاید خواجه در نسخه هایی که در میان سالی تقریر می فرموده و یا می نگاشته برق عشق ضبط کرده. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یا ضبط دیگر فکر عشق آتش غم خرمن حافظ زد و سوخت. فکر عشق آتش غم در دل حافظ می سوخت. چند نسخه. فکر عشق آتش غم در دل حافظ انداخت، 3 نسخه. فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و رفت. برق عشق آتش غم خرمن حافظ را سوخت. یعنی هم برق عشق و هم آتش غم خرمن حافظ را سوخت. برق عشق آتش غم خرمن حافظ افروخت. یا ضبط‌های دیگر: یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. رد صدر علل عجز آوردن بخش نخستین مصرع در پایان مصرع. دیگر بار چه کرد؟ چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد؟ آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت. واه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد؟ اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار. طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. ساقیا جام میم ده تا که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. آن که پرنقش زد این دایره مینایی کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. برق عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت. یار دیرینه ببینید که با یار